الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي دعاء الجوشن يا رب الحبوب والثمار. موضوع بحث امروزمون پنجمین نام از نامهای خداوند متعال هست که در بند 54 از دعای جوشن کبیر ذکر شده. در این نام خداوند خودش را با عنوان یا رب الحبوب و ثمار معرفی می کند که کلمه حب و حبوب به معنای دانه و دانه هاست و ثمار از ثمر به معنای میوه میاد، یعنی میوه ها. ای پرورش دهنده دانه ها و میوه ها. اما در مقام بیان اولین مطلبی که لازم بیان بشه اینه که یه بخش بسیار وسیعی از نیازهای جسمی بشر مخصوصا و حیوانات از راه زمین و از طریق گیاهان به دست میاد. خداوند متعال بعضی از موجودات رو خلق کرده فقط علفخواری میکنند، گیاهخوارند. بعضی از حیوانات رو خلق کرده گوشتخوارند و حتی حیواناتی رو بیشتر میخورن که علفخوار هستن. کمتر حیوانات گوشتخوار حیوان گوشتخوار میخورن. یه موجود عجیبی رو هم خلق کرده که هم گیاه بخورد هم گوشت بخورد. اگر معدهش اجازه میداد از سنگ و کلوخ هم ابا نمیکرد. خدا رحم کرده که معده بشر محدوده و امکان این که بعضی از موادی که موجود در کره زمین هست رو بخوره نیست. اما جالبه که خداوند تمام اون مواد معدنی را هم از دل خاک بیرون میکشه و به واسطه گیاهان دانه ها و میوه ها با واسطه یا بدون واسطه خوراک انسان قرار میده. یعنی شما وقتی که گوشت حیوان حلال گوشتی رو میخورید در حقیقت این گوشت خلاصه شده از تمام موادی است که در روی زمین به عنوان گیاه میتونه رشد بکنه. تو این گوسفند میره این گیاه رو میخورد، در بدن او تبدیل میشه به گوشت و این گوشت میشه خوراک انسان. العظمت و لله. در مسئله دانه ها هم همینطوره. بسیاری از گیاهان دانه هاشون برای انسان بسیار حائز اهمیتن، که خدا در قرآن مجید وقتی میخواد داستان قومی به نام بنی اسرائیل رو بیان کنه میفرماید به خاطر گناهانی که مرتکب شدند 40 سال سرگردان بیابان شدند، یتیهون فی الارض 40 سنه، و در این 40 سال خدا محکومشون کرد که هیچ چیزی غیر از گیاه نخورن، به هیچ وجه از غیر گیاه نمیتونستن استفاده بکنن، و بعد هم میفرماید که کار به جایی رسید که صدای داد و فریادشون بلند شد که برو از خدا بخواه یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها. که حالا بعضی میگن تمام این 40 سال یه خوراک اینا بیشتر نداشتن، اونم من و سلوا بود، یعنی شربت سکنجبین به قول ما و مرغ بریان شده. حالا شما ممکنه بگید اللهم ارزقنا، من میگم یه روزش طوری نیست. اما آیا میدونید بهترین غذای دنیا رو اگر آدم 4 روز پشت سر هم خورد به طور کلی زده میشه؟ حالا شما تصور کنید 40 سال هر وقت اینا گرسنه‌شون میشد ظهر و شب باران مرغ بریان شده و شربت انگبین براشون میامد با اون شرایط عجیب غریبی که داشت. دیگه کم کم به جایی رسید که شروع کردند التماس کردن به حضرت موسی که برو به خدا بگو که از زمین برای ما دانه های گیاهی برویاند، عدس و ماش و پیاز و نمیدونم سیر و این چیزها رو ما میخوایم، مردیم از بس مرغ خوردیم، اونم مرغ بریان شده که عنایت بود روی این قضیه، نه اینکه خدا تنوع نمیتونه. بنا نبود به اینکه اینا خوششون باشه تو این 40 سال، و الا میشد که همون مرغ رو مثل بعضی از این کدبانوهای تو خونه هست که اگر انشاءالله خدا نصیب کرد یه مرغ خریدید بردید تو خانه و بهش گفتید که میخوایم 100 نوع غذا با این مرغ بپزید، ممکنه 100 نوع غذا بپزه. بعضیشون اینقدر زرنگن که میگن خیلی خوب ما حالا انواع و اقسام براتون غذا میپزیم، همش هم مرغ داشته باشه. ولی این مال اون وقتی که تنبع بلان باشه تو کار بیاد. اراده خدا این بود، سفره رو پهن میکردن مینشستن، هوا انگار ابری میشد، از بالای سرشون مرغ بریان شده میریخت تو این سفره ها، و جالب این بود که هر کسی فقط سهم خودشو میخورد. اینطور نبود که یه عرض کنم که بشکه 220 لیتری بذاره بغل دستش و هر چه هست بریزه توشو بخواد برداره بره، که میخورد تا سیر بشه. وقتی سیر میشد دیگه نمیتونست کاری بکنه، از غذا دیگه نمیذاشتن بخوره، برای بعدن میخوام و یه سر دیگه گشنه میشه میخوام نگه دارم و اینا نبود، میریختن استخوانها و باقی مونده را مقابل چشمان خود اینها. خیلی عجیبه واقعا، این استخوانها جمع میشد، گوشت و پوست و پربش متصل میشد، پرواز میکردن میرفتن، هیچیش نمیمون، دوباره شب که میشد همه بار برنامه. شربتی هم که براشون میامد که اکثرا در روایات میفرمایند شربت انگبین بوده، ما حالا بهش میگیم سکنجبین چون یک کمی سرکه هم بهش اضافه میکنن، سرکه و انگبین، داخل هم که بشه سکنجبین ازش به دست بیاد. اینم نوشیدنیشون بود. معلوم میشه در دانه های گیاهی بر خود گیاهان اصلا یه چیزایی وجود داره که نمیتونه بشر از اونها صرف نظر بکنن و الله اکبر واقعا قدرت خداست که تمام موادی که بدن انسان نیاز داره در همین دانه های گیاهی خدا آفریده و قرار داده. خب حالا وقتی می فرماید یا رب الحبوب، حب به معنای دانه است. آیاتشو دقت بکنید، در سوره بقره آیه 261 خدا می فرماید مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل. برکتی خدا قرار داده تو بعضی از این دانه های گیاهی که وقتی میکارید یه دونش دانه های زیادی رو به دست شما میده. لوبیا یکی از ویژگی هاش اینه که قلافه هایی رو دیدید دیگه، قلاف ازش به دست میاد. یه دونه لوبیا شما کاشتید، یه دونه، این یک دانه قلاف های متعدد و گاهی واقعا عجیب غریبه، تا 10,000 دانه لوبیا از یه دونه لوبیا چی میشه؟ به دست میاد. اونطوری که تحقیق کردن میگن در بین دانه های گیاهی ارزن از همش تعدادش بیشتر میشه. یه دانه ارزن گاهی تا بیش از 1,000 دانه ازش به دست میاد تو یه خوشه. و خدا این حکمت رو قرار داده که با این تکثیر بشر زندگی خودش رو بتونه شکل بدهد. در این آیه خدا میفرماید مثل انسانهایی که مالشون رو در راه خدا انفاق میکنن مثل اون دانه ایست که وقتی میکارن 7 خوشه از توش در میاد و به هر خوشه ای 100 تا دونه قرار میگیرد که میشه 700 تا. بعد خدا میفرماید والله یضاعف لمن یشاء، خدا اگه بخواد برای بعضیا 700 تا رو خیلی بیشترش هم میکنه. والله واسع علیم، خدا دانایی است که وسعت میده به زندگی مردم. باز در سوره انعام آیه 59 میفرماید که و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها. بعد میفرماید ولا حبه فی ظلمات الارض، حبه در اینجا به معنای همون دانه است، یعنی هیچ دانه ای در اعماق زمین قرار نمیگیره مگر اینکه خدا از وضعیت این دانه آگاهی دارد. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ تر خشکی رو شما نمیتونید پیدا کنید مگر اینکه در کتاب خدا مطرح شد. در سوره انعام آیه 95 میفرماید ان الله فالق الحب و النوا. الله اکبر، فالق و فلق به معنای شکافه. روی دانه های گیاهی مثل گندم و جو یه فرو رفتگی و شکاف خیلی ریزی هست. وقتی این دانه رو میکارن در زمین به لطف خداوند از هیچ کجای دیگر این گندم نمیتونه این جوانه سر بزند مگر از وسط این شکافی که خدا قرار داد. عدس بله 2 پر دارد، درسته؟ این یه خطی که خدا وسط این قرار داده، نصف از این عدس حکم مثبت و مذکر رو به قول ما مرد رو عمل میکنه، نصفیش انگار حکم زن رو دارن. توی یه دونه عدس جوانه که میخواد بزنه دو تا پر رو میخواد. اگر یه پر عدس رو کاشتید هر کارش بکنید جوانه نمیزنه. به این از عجیبهای خلقت و آفرینشه. نخود همینطوره، عدس، لوبیا، ماش، همه اینا چیان دو تا پر دارن که از تو شکم این میزنه بیرون. فالق الحب یکی از معناهاش اینه که خدا میشکافه این دانه را و جوانه را از تو شکم این شکافتن در میاره و نبا رشدش میده. یخرج الحی من المیت، الله اکبر. این یه دانه تا بیرون از زمین و شرایط معمولی چیه مرده، بله آثار حیات در شما نمیبینی، خشکه. این چیه که خداوند در نهاد این نخود و لوبیا قرار داده که تو مغازه خشکبار فروشیه یا عرض کنم که مغازه عطاری یا فرض کنید مثل اونه، این دانه خشکی به هیچ اثری نمی کنن. تا میره تو زمین یا آب در کنارش قرار میگیره اون جوانهه شروع میکنه کار کردن. اگر غیر از این بود نگهداری دانه ها امکان پذیر نمی شود. و برسه به جایی که در قرآن ما داریم و از نظر علمی هم ثابت شده که اگر دانه های گیاهی را در یه جای خشک قرار بدن و دور از آفتاب، گاهی می تواند تا هزاران سال هم دانه سالم بمونه. یه جای خشک باشد، همون کاری که حضرت یوسف کردن و خدا فرمود فذروه فی سنبله، از توی این غلاف درش نیار، هرچی میخوای نگهش دید. وقتی که در اومد از توی این غلاف دیگه اون شرایط اولیه رو نداره که نگهداری بشه، بلکه گندم رو با سبوس ها یا سبوس هاش تو انبار گذاشتن و حتی تو زمان ما هم هنوز بعضیشو به دست آوردن که یکی از انبارهای بزرگی که در مصر کشف شد زمان حضرت یوسف مال قبل از حضرت موسی است. حدود تقریبا 1800 سال قبل از حضرت موسی حضرت یوسف بودن. در بعضی جا میگن حدود 180 سال. بعد حضرت موسی آمدن، بعد حضرت عیسی آمدن، تا حالا چیزی در حدود 6000 سال تقریبا زمانه. وقتی که باز کردن یکی از این مخزنهای نگهداری و انبارهای نگهداری گندم رو دیدن گندم سالمه. این نشون میده که خدا این عظمت رو تو این دانه گیاه قرار داده که بشر در هر زمانی که مناسب دید این دانه رو بکارد و نیاز خودش رو باش برطرف کنه. یخرج الحی من المیت، خب مردم غذا رو خوردن، می‌فرماد دیگه بستونه، حالا روزی تمام شد، ولی یه حدی داره، 1000 کیلو، 2000 کیلو، 100000 کیلو غذا خوردی تمام شد. و یخرج المیت من الحی، حالا که انسان زنده است خدا او رو میمیراند. مخرج الحی من ال مخرج المیت من الحی. چرا این کارو میکنه خدا؟ یه نکته درش هست. میفرماید ذالکم الله فانا تؤفکون، خدایی که شما باید دنبالش باشید این خداست که میتواند و قدرت داره از یه دانه ها به وجود بیاره. کجا میری؟ سرگردان کی هستید؟ دنبال چی میگردید شما؟ یعنی اگر بشر واقعا خداشناسی رو بخواد یاد بگیرد از یه دانه گیاه باید یاد بگیره تا جلوی سرگردانیش گرفته شود. یا رب الحبوب، این دانه. آیات خیلی جالبی رو من آماده کردم و دلم میخواد این آیات نکته های زیادی درش هست بیان کنیم، اما به همه نکته هاش اگه بخوام بپردازم خیلی از آیات از دستمون میره. در سوره انعام آیه 99 میفرماید که بشنوید اینو، خیلی نکته‌های قشنگی در این آیه هست. و هو الذی انزل من السماء ماء، خدا را اگه میخواید بشناسید، اون خدایی که از آسمان آب رو نازل کرد، که ما ملزم میدونیم خودمون را به یک چنین آیاتی که رسیدیم دستمون رو بلند کنیم و از خدا رسماً بخوایم که خدایا بارانهای نافع خودت رو بر ما نازل کن انشاءالله. مثل که خیلی ها احتیاجی به بارون نداشتن ها؟ همچه آمینش رو مثل اینه که دو سه شبانه روز نخوابیدن اینطوری گفتن، خدای باران رحمت خودت رو بر ما گناهکاران نازل کن. حالا که اینقدر دعا میکنیم بارون نمیاد، اگه دعا نکردیم چه بلایی سرمون میاد نمیدونم. و اخرجنا بهی نبات کل شی، الله اکبر. این باران که میریزه روی زمین یه دونه باران است، یه قطره آبه، اما تو دل خاک خدا چه کرده که این همه متنوع و رنگارنگ و شکلهای عجیب گیاه و میوه به دست میاد؟ خیلیه. آیا ما رفتیم فکر کنیم که در یک جا میفرموید یوز خواب به ما این واحد سنوانون و غیر سنوان، بعد میفرموید یوز خواب به ما این واحد، یعنی آب یه چیزه، خاکم یکیه. شما تو یه باغچه آب رو میریزید، دانه های مختلف هم به دست میاد، چه مسئله اون زیر داره اتفاق میافتد؟ آب و خاک چه چیزی درشه که این همه رنگارنگ ازش نعمت به دست میاد؟ فاخرجنا، خدا میفرماد ما این که بالا سر این کاری، دهی نبات کل شی، از تمام این آب انواع و اقسام رویدنی ها رشد میکنه. فاخرجنا منها خضرا نخرج منها حبا، گیاهان سبزی رو ما خارج میکنیم از تو شکم این زمین که حب متراکب داره، یعنی دانه های به هم پکیده. چند تا میوه است خیلی عجیبه، یکی انار، درونش دانه ها به هم پکیده است، چقدر قشنگ و زیبا اینو پلو هم چیده شده. یکی ذرته، ذرت چیه؟ دانه ها ردیف مثل دندانه های انسان کنار هم، همش هم یه شکل، یه قیافه، و به قول معروف اللهم ارزقنا، ولی بعد از ظهر آدم یه منقل بگذاره فقط همین بلالی رو روش درست کنید، یه وقت خلاصه جای دیگه نرید، خطرناکه. فقط بلالی و ذرت، بعدم یه آب نمک حسابی و بله یه ذرت حسابی بخورید. دندونش هم که خدا میده، نخواستن بالاخره براش میکوبن. ما خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله امامی، حالا جای جعفری این جمله رو فرمودن، من به واسطه یه مسئله دندونه هام همه از بین رفت. بعد اومدیم منزل، بچه اومد جلو گفت بابا گز بهت بدم، گفتم دندون ندارم بخورم. بچه کوچیک شد 4 سال و دیم 5 سالش بود، که میخوای دارم برات بکوبم، یعنی اگر نمیتونی به جوی من برات میکوبم گز رو. حالا این قدرت رو خدا داده که اگه نخود رو نمیشه درستی خورد، پخته که شد میکوبم، بله گوشت و نخود میشه، میشه جان هر کسی که گیرش میاد و میخور. نخرج منها حبا متراکبا، صلوات عنایت بفرمایید یا الله. و من نخل، درخت خورما رو نگاه کنی، من طلعها قنوان دانیه، وقتی که این درخت خورما گل میکنه و شکوفه میده، یه شاخه خیلی قشنگ از وسط این درخت میاد بیرون، گلهای سفید خیلی زیبایی به این شاخه است. و اون سر نخله، من طلعه ها طلوع به معنای چیه؟ محل ظهوره. اون بالا سر درخت نگاه میکنیم این شکوفه ها باز شد. آیا میدونید این نکته ایست دارم عرض میکنم که میگم اگر بخوایم همه نکته های قشنگ این آیات رو بگیم واقعا شگفتی های زیادی درشه. این گلی که خرما بعد ازش به دست میاد عربه ها مخصوصا میگیرن، مناطقی که خرما درش تولید میشه این گل رو خیلی هاشو میچینن، عرقشو میگیرن، بهش میگن عرق تارونه. شیرازی ها خیلی مصرف میکنن. عجیب این تارونه هم قدرت گرمازایی داره، بسیار مقویه، هم حالت غذاییش خیلی بالاست. یعنی یه لیوان از این آب تارونه یا عرق تارونه رو که شما بخورید، نه خود عرقش رو با آب مخلوط کنید یه لیوان بخورید، جدی تا 3 ساعت هیچ احساس گرسنگی دیگه آدم نمی کنه. اینقدر قوی و مغذیه هست. تو عطاریان میارن و مالا دیگه این چقدر خلاصه 99% یه وقت آبش بکنن 1% عرق، من نمیدونم، اما اونجا تو خود شیراز که اینا درست میکنن خانگی یک بوی عطر عجیبی میده و گواراست و خوشطعم و خیلی عالی. تو ماه رمضان من میرفتم برای تبلیغ، افطار که میشد من گفتم هیچ غذایی به من ندید، اجازه بدید من یه دیوان از این عرق تارونه بخورم. خیلی عجیبه. من از نظر خواص درمانیش هم خیلی گشتم، در روایات اونقدر نکته های قشنگ داره که برای بدن چقدر میتونه نافع باشه این عرق تارونه. خدا میفرماید من طلعها قنوان دانیه، خداوند از بالای سر این شکوفه نخل خوشه هایی رو با رشته های باریک بیرون میده که شما نگاه میکنید از بغل این گله ها تازه رشته های خیلی قشنگ زیبایی سر زده. خود این قیافه و دیدنش چقدر لذت بخش. امروز خیلی خوردنی زیاد داشتیم رو منبر، حالا شما بدتون نیاد اما بعدش دنبال خیلی داریم. و جنات من اعناب، خدا میفرماد ببینید در روی زمین من باغهایی از انگور براتون قرار دادم و زیتون و رمان، انار بله و زیتون، مشتبه هم و غیر متشابه. بعضی از میوه ها نزدیک به همه، به قول با هم خانوادن، گیلاس و آلبالو مثلا، بله زردالو رو عرض کنم که مشابهش، گلابی و مشابهاش، اینا نزدیک به همن اما هر کدامش یه چیز خاصیه. اون ضرو الى تمرهی الى ادا افمر و ینعه، وقتی این میوه ها میرسه برید وایسید به این میوه ها بنگرید، نگاه کنید به این میوه ها. اون ضرو دستور میده، یعنی برید همی فقط نگاهش کنیم، نه مثل همون فلینظر الانسان الى طعامه، یعنی خدا باید بشناسه بشر که چقدر قدرت به کار برده که این میوه با این شکل خاص یه دواست، یه داروی برای نیاز بشره. دردهای انسان با همین گیاهان دارویی درمان میشه. هر چه که بدن احتیاج داره خدا تو این گیاها قرار داده است و ما موندیم که بشر امروز تمام اون زندگی طبیعی رو داره تبدیل میکنه به یه زندگی 100% آلوده غیر طبیعی. غذاهایی که جوانای ما امروز میخورن آیا واقعا غذایی است که فردا بتونن روی پای خودشون بایستن؟ اونهایی که غذای طبیعی میخوردند و نون و دوغ و کره و نمیدونم چیزا میخوردن، ماهاییم ببینید تنبه شدیم، دستی که میزنن بمون بله میفتیم رو زمین. حالا اینایی که با این غذاهایی که معلوم نیست از چیه تهیه میشود، با سر تا سر شهرم داره پر میشود، هر ده تا مغازه 9 تاش داره مغازه فست‌فود فروشی و غذاهای پختنی و این مسائل. یه زمانی گوشه و کنار یه ساندویچ فروشی بود، من خیلی دقت میکردم که بازم تو همون ساندویچ فروشی ها هم طبیعت خیلی کار بکنه. ساندویچ تخم مرغ بود و کوکوی سبزی بود و مرغ بود و این چیزا. الان میبینی نه دیگه، خلاص شد. خدا در اینجا میفرماید برید به میوه هایی که خدا به این درخت ها آویزان میکند بنگرید و یمنعه، ببینید چطور اینا رشد میکنند. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، آدمی که ایمان داشته باشه از این چیزها نشانه میگیره برای شناخت خدا، نشانه میگیره برای اینکه خدا رو بهتر قبول کنه و بشناسه. در سوره یوسف آیه 49 میفرماید ثم یأتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون یعصرون. فرمود یه زمانی میاد که 7 سال مردم فراوانی دیدن، اما 7 سال قحطی برشون پیش میاد، به زحمت میفتن. خب در اونجا چه مسائلی برشون اتفاق میفته؟ اسیر، این که میگه یعصرون از اسیر میاد، اسیر یعنی میوه ها و دانه های روغنی است. بعضی از دانه ها رو مثل پنبه دانه، خیلی عجیبه، خدا گیاه خلق کرده، گیاه یه ماده ای رو تولید کنه به نام پنبه، خوراکی نیست، اما با یه واسطه خوراک انسان هم براش فراهم میکنه. پنبه دانه رو اگر روغنش رو بگیرن، روغن پنبه دانه از روغنهای بسیار چربه. خدا با یه واسطه چکار کرده؟ اونم غذای انسان قرارش داد. الله اکبر. در سوره نور آیه 43 الم تر ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الودق یخرج من خلاله و ینزل من السماء و ینزل من السماء ینزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب بهی من یشاء و یصرفه عن من یشاء یکاد و سنا برقهی یذهب بالابصار. در این آیه هم باز خداوند میفرماید برید یه مقداری نگاه کنید به ابرهایی که بالای سرتون میاد. این ابرها بارانزان، بعضیشون به وسیله بارانی که تولید میکنن دانه ها از تو شکم زمین خارج میشه و زندگی رو برای بشر مقدور میکنه. این بعضی از این آیات، حالا من عرض کردم واقعا فرصت اجازه نمیده، ولی آیه ها انقدر نکته های قشنگ و زیبا دارن که بد نیست ما گاهی وقتی قرآن رو میخوانیم صرف این نباشه که یه آیه قرآن رو بخوانیم و رد بشیم، بشینیم روی این جمله ها، روی این کلمه ها حساسیت نشون بدیم. یه بخش کوتاه دیگه هم من دارم که حدود 5 دقیقه بیشتر، اون بخش رو انشالله درش صحبت نمی کنم، چون نکته های قشنگ دیگری رو هم در این بخش من میخوام بیان بکنم و انشالله امیدوارم که نتیجه برای هممون داشته باشه. میگن دانه های خوراکی مثل غلات و حبوبات حاوی مقادیر، این نکته های علمی قضیه است، قابل توجهی از ویتامین ها و مواد معدنی است که از بروز بسیاری از بیماری ها جلوگیری می کنند. یک کتابی است به نام طب الرضا مال امام هشتم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. در همین زمینه یک کتاب از امام صادق داریم، طب الصادق، کتاب داریم در رابطه با طب، اصلا کلا طب در قرآن، یه بحث داریم در رابطه با گیاهان و نقشی که دارن، یه بحث داریم درباره عسل و نقشی که داره که خدا میفرماید فیه شفاء للناس. همه اینا نشون میده که دانه ها همینجوری نیستن و قدیمی ها بی حساب نبوده کاراشون. اینکه یه غذای مخصوصی رو که میخواستن بپزن آداب داشت، گفتن پلو و عدس بپزید با کشمش. من تعجب میکردم که چه ارتباطی بین ایناست. چرا مردم میگفتن صبحانه وقتی میخواید بخورید نون و پنیر و گردو بخورید، چرا نون و پنیر خالی نخورید، چرا نون و گردوی خالی نخورید؟ بعد که اومدن بررسی کردن دیدن پنیر و گردو هر کدام خواصی دارن و ضررهایی، وقتی با هم جمع میشن ضررهای همدیگه رو دفع میکنن. خدا میوه خلق کرده، الله اکبر، واقعا خیار، تای خیار تلخه. بعضی از ما چکار میکنیم؟ میگیریم میندازیمش بیرون، پوستش هم میکنیم میندازیم بیرون که دیگه هر چه خاصیت درش بود اصلا از دست بده. بعضی میوه ها رو باید با پوست خورد، حتی اون تلخی تای خیار رو. چرا میگن نیندازید؟ برای اینکه رطوبت سر خیار و قسمت های جلو خیار چیه؟ با تلخی تای خیار برطرف میشه. توت سیاه رو شما وقتی رسید میخورید دستتون سیاه میشه، نرسیدش رو بردارید بکشید به دستتون چی میشه؟ سیاهی رو برطرف. خود انار را دانه هاشو میخورید معده لیز میشه، پیه وسطش که دوبال دانه های اناره میخورید جلو اون لیز شدن معده را میگیره و باعث میشه معده لغزنده نشه، غذا توش بمونه و کاملا هضم بشه. نچکا میکنیم؟ ما دانه هاشو میخوریم پیه هاشو میندازیم. در روایت دستور داریم که انار وقتی میخواید بخورید با اون پیه های داخلش. دیگه بعضی چکا میکنن؟ دیگه زرنگی میکنن با پوست و همه چیز. نه، میگن اون پیان سفیده های نازکش رو هم بخورید، اینا مانع میشه از اون ضررهایی که میخواد به بدن برسونه. در اینجا میفرماین که خود این دانه های گیاهی و خود گیاهان رو خدا قرار داد برای اینکه دارو بشه برای دردهای انسان ها. ما انواع غلات و حبوبات مانند عدس، ماش، لپه، دانه های سویا، گندم و جو و مانند اون رو در بسته های بهداشتی میتونیم قرار بدیم و ازش استفاده کنیم. خیلی از افراد هستن بدشون میاد ممکنه، ولی نکته های قشنگ اینجا باز هست. کنجد که ما اصطلاحا بهش میگیم حلوای ارده، ارده اون روغنیه که از این دانه گیاهی کنجد گرفته میشه، یا تخم کدوی حلوایی، اون کدوهای بزرگ آفتابگردان در پیشگیری از سرماخوردگی موثره. بیایم اینجا یه داروخونه را بندازیم بالا منبر و یه مطب، باور کنید هیچ دردی بشر مبتلا نمیشه مگر اینکه خدا درمانش را در طبیعت قرار داده. بشر از طبیعت فرار کرد، روی آورد به مواد شیمیایی و مواد غیر طبیعی، روز به روز داره وضعش بدتر میشه و کم کم دارن به این نتیجه میرسن که برگردن به داروهای جنریک به قول خودشون و دانه هایی که در طبیعت وجود داره. طب سنتی یا طب گیاهی الان یکی از چیزهایی که دارن دوباره برمیگردن بهش، میگن ما این داروهایی که توسط مواد شیمیایی داریم به وجود میاریم غیر از آسیب هیچی دیگه درش نیست. مردم قبلا 100 سال 150 سال عمر میکردن، هنوز که هنوز من دیده بودم، باور کنید 120 سالشو من دیدم که بیل میزد تو صحرا کار میکرد. ازش سوال کردن گفت فقط خوراک من شیر بوده، بله، و سبزی. نونم میوردم اینجا از سبزی گیاه باغچه میکندم میزدم تو آب میشستم میخورد. ما هم الان 25 سال میکنه شد، بله، هنوز نشده. وقتی شد مردم چپ چپ بهمون نگاه میکنن هنوز زنده ای؟ بابا صبر کنی، نمیخوام زنده بمانم اینقدر، اما واقعا عمرمون همه چیزش عجیب شد و عوض شد. حالا یه بشارت میدم و بحثم رو تمام میکنم، چون نکته هام خیلیه ولی زمان دیگه بهم اجازه نمیده. با یاری خداوند متعال ما یه توافقی کردیم اگر خدا کمک کنه که این 2000 بحث مربوط به جامعه توحیدی که توفیق داشتیم تا حالا چیزی در حدود 700 تاشو بحث کردیم، اینا انشالله فیلم برداری بشه و روی شبکه امام حسین پخش بشه. اونایی که تا حالا ماهواره نگرفتید، بله چون بعضیشون میگن آقا گرفتیم 7-8 ساله ازش هم چند تا بچه هم پیدا کردیم، نه اون ماه پاره است. ماهواره اگر استفاده منطقی ازش بشود مانعی نداره. مشکل ما اینه که هنوز فرهنگ استفاده از ابزار و تکنولوژی رو بشر امروز درست نفهمه. خدا لعنت کنه اونهایی که زمینه سوء استفاده رو فراهم میکنن و خدا نیامرز اونهایی که تو خانه هاشون از این امکانات چیه سوء استفاده میکنن. اگر ما بتونیم ابزار مناسب رو در جای مناسب استفاده کنیم، خود ماهواره حرام نیست. استفاده از ماهواره رو باید ببینیم برای چیه. اگه دنبال عیاشی و بیبندواری آدم باشه، بله هر چی میخواد باشه، اگه قرآن هم ورداره بخواد باش عیاشی بکنن، حرام. این رو ما با لطف خدا انشالله یه بحثی داریم تحت عنوان جامعه توحیدی که 2000 تا فصل درش مطرحه و 2000 عنوان بحثه. اگه خدا کمک کنه اونجا ما تمام این موارد رو میگیم و اضافه بر اون تمام این مطالب به صورت مکتوب و تایپ شدهش روی سایت ummulkitab.ir انشالله قابل دسترسی خواهد بود. خدای با آبروی امام زمان به همه ما توفیق بده که بتونیم از آیات کلام خودت که نورانی ترین کلام به حساب میان بهترین استفاده رو ببریم. السلام علیک یا سامن الحجج یا علی.